به نام خدا. دوستان سلام، خدا رو شاکریم که باز فرصتی فراهم شد تا در برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما باشیم و به سوالات تربیتی شما در مورد تربیت کودک پاسخ بدیم. ابتدای برنامه قبل از این که سلام علیکی داشته باشیم با کارشناس محترم برنامه، تذکری رو که سردبیر و تهیه کننده محترم برنامه جناب آقای جلالی فرمودن من در ابتدای برنامه بدم عرض کنم. تغییراتی در پخش برنامه پرسش و پاسخ از تابستان آغاز شده بود که بعضی از عزیزان شنونده در جریان نیستن، تماس میگیرن و از این تغییرات میپرسن. عرض میکنیم که روزهای شنبه بحث ما در پرسش و پاسخ تربیت کودک و جناب استاد دهنوی به سوالات شما پاسخ میده. یک شنبه و سه شنبه بحث‌های کلامی داریم. دو شنبه جناب استاد نبی صادقی به بحث‌های خانواده می‌پردازن و سوالات شما در مورد اختلافات خانوادگی یا مسائلی که در خانواده هست پاسخ میدن. و روزهای چهارشنبه هم که پرسش و پاسخ قرآنی داریم. جناب استاد دهنوی سلام علیکم، صحبت مقدماتی دارید بفرمایید تا من خلاصه از مباحث قبل رو خدمت عزیزان مطرح کنم و سوالات دیگر رو خدمت شما طرح کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، علاقمندان به مسائل تربیتی. امیدوارم انشالله بتونیم مباحث خوبی رو در خدمتون باشیم.
انشالله. 29-10-551 و 29-10-552 با شماره 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح کنید. در این برنامه به اونها پاسخ داده میشه. البته در برنامه روزهای شنبه سوالات تربیت کودک پاسخ داده میشه. جناب استاد دهنوی، چند هفته است که بحث ما به این شکل مطرح میشه که برنامه به دو بخش تقسیم میشه. در بخش اول شما سلسله مباحثی رو با توجه به سوالات عزیزان شنونده مطرح میکنید و در بخش دوم سوالات پراکنده مورد بحث قرار میگیره. در بخش اول بحث‌های خوبی مطرح شد و هنوز هم فکر میکنم مباحث زیادی در پیش داریم. بحث اهمیت تربیت کودک مطرح شد، بحث‌های در مورد پرخاشگری، در مورد اضطراب، ترس، انواع ترس مورد بحث قرار گرفت. بحث دروغگویی، بحث دسترازی به اموال دیگران که بعضی از کودکان گاهی مبتلا هستند، شما بحث مفصلی در این مورد داشتید و در هر کدوم از این محورها اگر باز سوالی هستش عزیزان میتونن مطرح کنن. بحث تقویت روحیه دینی در چند برنامه به تفصیل بحث شدش و انشالله اگر سوالی عزیزان شنونده داشتن دوباره ریستر میشه مباحثی رو مطرح کرد. جناب استاد دهنوی، در همین بخش اول بعضی از عزیزان در مورد بی‌نظمی بچه‌هاشون، حالا تعبیر به شلختگی می‌کردند، در تکالیف مدرسه‌شون خیلی منظم نیستن، به صورت منظم مشق‌هاشون که باید بنویسن نمی‌نویسن، اسباب بازی‌هاشون خیلی پراکنده است و خونه هر چی بهشون تذکر میدیم که اینها رو منظم کنید، درست یک جای بنشینید بچینید، خونه همیشه به هم ریخته هستش و مسائلی از این قبیل، یعنی که برمیگرش همش به این نظم و انضباط کودکان. اگر اجازه بدید چند جلسه ای رو به این بحث در بخش اول اختصاص بدیم. ابتدا شما اصلا بفرمایید که نظم و انضباط چیه و در کودک اصلا نظم و انضباط معنا داره نداره؟
بله، چشم. مواردی رو که شما فرمودید واقعا مشکلی است برای خانواده ها. از مدرسه میاد، لباسش رو به جای این که توی جا لباسی آویزون کنه همینطور میندازه، کیفش رو رها میکنه، برای کفش جا کفشی هست، کفشش رو توی جا کفشی قرار نمیده، همینطور که فهمودید اسباب بازی ها رو میریزه. این مشکلی است که خانواده باهاش درگیر هستن و موضوع خوبیه که انشالله ما آغاز کنیم و بتونیم دو سه جلسه ای رو حداقل در این زمینه انشالله بحث کنیم. خب همینطور که از سوالی فهمودید، بله، خب انضباط طبیعی است که تعریفی داره. تعریفی که معمولا مطرح میکنن برای انضباط، نظم و انضباط، در واقع خیشتنداریه. یعنی که کودک عادت کنه خیشتندار باشه، یعنی کاری رو که طبق قانون هست انجام بده و اون کاری رو که نباید انجام بده انجام نده. مرز بین خوب و بد رو بدانه، تشخیص بده، کارهای خوب و لازمی که باید انجام بشه لازمه یک زندگی صحیح و آرامی هست، اونها را انجام بده و کارهایی که باعث اختلال در وضعیت زندگی میشه اونها را انجام نده. یا به عبارت دیگه میتونیم اینجوری عرض کنیم که انضباط یعنی تحت ضابطه قرار دادن فعالیت‌های کودک هست. فعالیتاش تحت ضابطه باشه، طبق قانون باشه. اگر چنین اتفاقی بیفته، این برای استفاده شایسته از زندگی او بهتر هست. او بهتر میتونه از فضای خانه و زندگی استفاده کنه و دیگران هم همینطور.
بله.
سوالی که مطرح میکنن خانواده های عزیز اینه که خب ما این نظم رو از کی باید آغاز کنیم در کودکمون؟ ما معتقد هستیم نظم از همون ابتدای تولد ایجاد میشه. یعنی از اون روزی که مادر به فرزند شیر میده، او رو میخوابونه، او رو بیدار میکنه، او رو تر و خشک میکنه، میتونه درس نظم و انضباط رو به او بده. چگونه؟ او که هیچی نمیفهمه، او نوزادیست. همین که مادر او رو به موقع بهش غذا بده. این که کودک نوزاد انتظار بکشه، این کم کم در اون ضمیر ناخودآگاهش ایجاد خواهد شد که نظامی در کار نیست. ولی وقتی که زمان گرسنگیشه، مادر به موقع به او غذا بده، به او شیر بده، نوزاد شیرخواره، به موقع او رو بخوابونه، به موقع او رو بیدار کنه، به موقع او رو تر و خشک کنه، این کم کم در وجود او شکل میگیره که در زندگی او یک نظامی حاکمه و این قطعا در آینده او اثر خواهد
به موقع منظورتون اینه که وقتی نیاز احساس کرد یا مادر مشخص کنه که مثلا من در طول شبانه روز 7 بار این ساعت این ساعت این ساعت به شیر بدم، منظورتون اینه؟
البته این قابل جمعه، یعنی بله. میشه مادر منظم کنه وقت غذای او رو، شیر دادن او رو، خوابوندن و بیدار کردنش رو، این خیلی چیز خوبیه.
بله.
ولی به اون نکته هم نباید، از اون نکته هم نباید غفلت کنه که هر وقت نیازی داشت، ما قبلا گفتیم
بله.
که مادر به نیاز فرزندش برسه. این بی‌توجهی به نیاز کودک او رو بی‌اعتماد می‌کنه در آینده به دیگران. بنابراین این قابل جمعه، میشه هر وقت او احساس نیاز کرد برای شیر خوردن به او شیر بده، اما نذاره مادر نذاره اونقدر بیدار خوابی بکشه، یعنی زمینه خواب او رو فراهم نکنه تا او با گریه و اینها از مادر بخواد که او رو بخوابونه.
بله.
در 2 تا 3 سالگی کنترل ادرار خب بحث مهمیست که دیگه کم کم بعد نظم و نظامی در این قضیه داده بشه، یعنی منظم بشه ادرار کودک، یعنی اون رو در زمانهای مشخصی به دستشویی مادر ببره و او رو بهش آموزش بده که بعد حالا توی دستشویی ادرار کنه. بنابراین نظم رو بعد از ابتدای تولد آغاز کنیم. اگر در دوران کودکی خانواده بتونن این نظم رو ایجاد کنن، کار در آینده بسیار راحت میشه. اما من جدا توصیه میکنم که از این نکته مهم خانواده های عزیز غفلت نکنن، چون اگر کودک از دوران کودکی گذر کرد به دوران نوجوانی رسید، ایجاد نظم در دوره نوجوانی دیگه بسیار کار سختیه. نرز نمی کنم محاله، ولی بسیار سخته. تغییر رفتار کودک برای این قضیه، این مسئله نظم در دوران نوجوانی و بزرگسالی کار بسیار سختی است. اگر کودک ما منضبط بشه آثاری داره. من در این جلسه کلیاتی رو عرض میکنم و بعد انشاءالله از جلسه بعد وارد مسئله کاملا کاربردی میشیم.
بله.
که فرزند ما میاد لباسش رو میریزه، چه کنیم که این کار رو نکنه؟ اسباب بازیاش رو جمع نمیکنه، چه کنیم که بتونه جمع کنه؟ مسئله بسیار کاربردی، انشاءالله بعدن مطرح
در برنامه بعد انشاءالله.
آثار انضباط در کودک چیه؟ اولا شخصیت او شکل میگیره. یکی از راههای شکل دادن به شخصیت کودک آموزش نظم، نظم آموزی هست. انضباط کودک باعث میشه که فرد و جامعه آرام بشن و آرامش پیدا کنن. چون وقتی در جامعه ای، توی خونه و حتی در اجتماع، همه افراد به وظایف خود عمل کنن، هر کسی به موقع کارشو انجام بده، تنش ها، استرس ها، فشارهای روحی و روانی قطعا کم خواهد شد. بنابراین یکی از آثار انضباط کودک ایجاد آرامش برای فرد و جامعه است.
بله، همین آرامشی که می‌فرمایید گاهی جناب استاد دهنوی در بعضی از خانواده‌ها آقایون یا خانم‌های 30 سال، 40 سال، 50 ساله شدن، ولی هنوز که هنوز صبح جورابشون نمی‌دونن کجاست.
متأسفانه.
یعنی مشخص نیست براشون، این نظم در کارشون نیست که دقیقاً بدونن جورابشون رو کجا میذارن. صبح هم که بلند میشن ممکنه سر همین گم شدن جوراب دوباره یه بحثی شروع بشه.
بله بله، و اول صبح تنشی ایجاد بشه و فضای خانه برای همه اعضای خانواده گاهی به هم بریزه، در حالی که واقعاً راهکارهای بسیار ساده ای داره. حالا ما ان شاءالله به بحث راهکارها برسیم، همه اینا رو عرض خواهیم کرد. همین مسئله جوراب آقا یا خانم یا فرزندی که حالا دنبالش میگرده، خب این یک راهکار بسیار ساده داره که عزیزم شما وقتی میایی لباستو در میاری برای کودک یا حتی بزرگسال هم همینجوره، جورابهات رو هم همزمان در میاری، اینا رو داخل هم قرار بده، بذار تو جیب شلوارت، این یک عادت بشه، این ملکه یک ذهن افراد بشه. خب طبیعی است فردا هم که نیاز به جوراب داره بلافاصله دستشو میکنه داخل جیب شلوارش، یا حالا اگر خانم هستن جیب مانتوشون، فرقی نداره، بالاخره داخل جیب اون پوشش قرار بدن، فردا میتونه به راحتی این جوراب رو پیدا کنه. حالا ایشالا من وارد این مباحث کاربردی خواهم شد. کودکی که منضبط باشه یاد میگیره به حقوق دیگران احترام بذاره. چرا؟ چون او خودش حقی داره، حقوقی داره، خودش اهل رعایت، لذا به حقوق دیگران هم احترام خواهد گذاشت. کودکان بی نظم و بی انضباط روحیات خیلی بدی دارن. آدمای لوس، بدرفتار، خودخواه، طبق کارهای میدانی که انجام شده و بر اساس بررسی ها به طور معمول کودکانی که بی انضباط و بی نظم هستن چنین روحیاتی دارن. آدمای لوسی هن، بدرفتار هن، خودخواه هن، از دیگران اطاعت نمی کنن چون یاد نگرفتن منضبط باشن. در مدرسه معمولاً اینها محبوبیت ندارن. آدمای بی نظم و بی انضباط محبوب نیستن. نه هم شاگردی ها اونها رو دوست دارن، نه معلم ها اونها رو دوست دارن. آدمهای بی نظم، کودکان بی نظم معمولاً افرادی قانون گریزند. طبق محاسبات که غربی ها در این زمینه ها کارهای میدانی خوبی انجام میدن، بیشترین مواردی که قانون رو زیر پا میذارن کودکان بی نظم و بی انضباط هستن. در زندگی اونها هرج و مرج حاکمه و زمینه طغیان غرایز معمولاً در این جور کودکان خیلی بیشتره. نکته ای که بسیار مهمه من در مقدمه بحث انضباط باید عرض کنم اینه که خانم آداهی عزیز بدونن انضباط یک دفعه‌ای نمیشه. انضباط اگر با سرعت ایجاد بشه با سرعت هم از بین خواهد رفت. این باید کاملاً تدریجی باشه. کاملاً تدریجی باشه.
بله.
اصلا تربیت باید تدریجی باشه. ما اینو قبلا هم اشاره کردیم، دقیقا من مثال زدم به سان اون جورچین یا پازلی که والدین از ابتدا دونه به دونه این تصاویر تکه های تصویر رو کنار هم میذارن و گاهی میبینید از ابتدای تولد آغاز میشه این جور کردن پازل و تا انتهای 12 سالگی یا ابتدای نوجوانی برای کودک ادامه پیدا میکنه و این تصویر کامل میشه. لذا یه دفعه نمیشه اینو چید، به مرور و به شکل کاملا تدریجی. اگر انضباط سریع باشه به جسم و جان کودک ما قطعا لطمه میزنه. هم به جسم او لطمه میزنه، تحت فشار قرار میگیره، هم به جان و روح او لطمه خواهد کرد. نکته مهم دیگه اینه که انضباط، نظم آموزی و ایجاد انضباط حتما باید ملایم باشه. انضباط ها نباید سخت باشه. ما نمیخوایم عرض کنیم به والدین عزیز که در خانه هایتون یه دیسیپلین نظامی ایجاد کنید. ببینید در یک فضای نظامی بله، اونجا به جهات مختلف باید یه دیسیپلین، یه نظم خاص نظامی که به طور معمول هم خشک هست و باید هم باشه. بحث امنیت کشوره، بحث مسائل دشمن هست، رویارویی با دشمن، خب اونجا باید یه دیسیپلین خاص نظامی باشه، اما در منزل اینجوری نیست. انضباط باید ملایم باشه، نه باید سخت گرفت در این قضیه. انضباط سخت برای کودکان مشکلاتی رو فراهم میکنه.
بله.
کودکی که زیر فشارهای زیاد والدین برای ایجاد نظم قرار میگیره در زندگی احساس ناامنی میکنه. به طور معمول این کودکان ترسو هستند، میترسند و حالت تسلیم پذیری دارند، زود تسلیم میشن. معمولا اینها وقتی بزرگ میشن، کودکانی که تحت فشار نظم قرار گرفتن، نظم سخت، اینها علیه قدرت و صاحبان قدرت طغیان میکنند. حالا کاری هم ندارن اون صاحب قدرت شخصیت مثبتی یا منفی ها، اهل طغیانند و یک اثر بسیار بدی که این فشارها میذاره، به طور معمول این کودکان مبتلای به وسواس میشن. وسواس در نماز، روزه، در نجس و پاکی، حتی گاهی وسواس در برخورد با همسر، بدبینی ها، بی‌اعتمادی ها. اینا مشکلاتی است که برای کودکانی که تحت فشارهای سخت قرار میگیرن و انضباط سخت معمولا ایجاد میشه. و من آخرین نکته‌ای که امروز عرض میکنم به عنوان مقدمه به بحثم فعلا تمام، این که انضباط نباید زوری باشه. ما برای ایجاد انضباط راهکارهایی داریم، اصلا نیازی نیست از زور، تنبیه، کودک استفاده بشه. زمانی بود در اون شیوه های تربیتی قدیم که میگفتن باید کودک زد و باید تحت فشار قرار داد، باید از زور استفاده کرد، ولی امروزه ثابت شده اینجوری نیست و زور نمیتونه راه صحیحی باشه. حالا پس چگونه این راهکارهایی داره که ایشالله من عرض خواهم کرد. اگر انضباط رو ما بهش با زور ایجاد کنیم، کاملا موقتی خواهد بود و تا زمانی که این زور روی سر فرزندان ما هست منضبطند. ولی همین که زور برداشته میشه، این نظم و انضباط زوری قطعا از بین میره. مثالی عرض کنم،
بله.
ما اگر پامون روی یک فنر بذاریم، به فنری که باز شده، وقتی پا رو شما روی این فنر بذارید، خب طبیعی است که این فنر جمع میشه. انضباط زوری مثل اینه که من پام رو روی این فنر بذارم، تا زمانی که شما پاتون روی این فنر باشه، این فنر ثابت وایستاده. اما خدا نکنه شما پاتون از روی این فنر بردارید، همین که پاتون از روی فنر بردارید، این فنر 20 متر میریه توی آسمون. لذا ما به معلم‌های عزیز توصیه میکنیم که اونها مربی هستن، که عزیزان شما نمیتونید نظم و انضباط رو با زور ایجاد کنید، با خشونت نمیشه. راهکارهای دیگه ای داره که ما بعداً خواهیم گفت.
بله.
معلمی که با خشونت نظم و انضباط رو ایجاد میکنه، تا زمانی شاگردان سر کلاس منضبطن و آرامن که معلم باشه. اما همین که اطلاع بدن آقا شما مثلا از شهرستان تلفنی دارید و باید بیایید دفتر مدرسه به تلفن جواب بدید و 5 دقیقه کلاس بدون معلم بمونه، قوغایی در اون کلاس برپا میشه. انضباط زوری باعث عصیان میشه. قوانین رو در غیاب والدین میشکنن کودکانی که با زور منضبط شدن. به طور معمول آدمای دروغگویی بار میان و افرادی هستند اهل تملق و چاپلوسی،
اینهایی که به صورت اجباری تحت انضباط قرار میگیرن.
بله، اونهایی شما... که به زور تحت انضباط قرار میگیرن.
حالا شما نکات خوبی رو در مورد فواید انضباط فرمودید. یکی همین استفاده مناسب از مکانی که هستش،
بله.
استفاده مناسب از زمانی که اینا پیدا میکنن، که حد اکثر استفادهشون از عمرشون میتونن بکنن. شاید به همین دلایل باشه. یه نکته خوبی هم شما اشاره کردید، این کم کم یاد میگه تسلط بر خویشتن.
بله.
یعنی کسی که نظم نداره خودش رو رها کرده، حالا هر وقت بخوابه، هر وقت بلند شه، هر وقت. یکی از عزیزان بودش، میگفتش که اگر به شما زنگ زدن یه رفیقی، یا شما به یه رفیق زنگ زدی که آقا کی وقت داری، گفت هر وقت بیاد، این رفیق خوبی نیست.
آفرین.
کسی که انقدر زندگیش منظم بی برنامه است، رفاقت با این ثمره چندانی نداره. این تسلط بر خویشتن هم یه نکته خیلی مهم میفرم. شاید به همین دلایل باشه که جناب استاد دهنوی شاید جلوتر به شما بهش بپرد، در روایات به نظم خیلی توجه شده، خصوصا این جمله معروف امیرالمومنین
که کن به تقوا الله و نظم
امرکم. و حتما جلوتر نمونه هایی هم از زندگی بزرگان که چقدر منظم بودن، خصوصا مرحوم امام.
بله،
چقدر
بله.
در زندگیشون منظم بودن که حتی اطرافیانشون میگفتن ما ساعتمون رو طبق حرکت هایشون تنظیم میکردیم. و یه همچین شخصیتی از عمر خودش حد اکثر استفاده رو کرد، در این همه جنبه هایی که رشد کرد، به خاطر همین نظم بود. همین. استفاده که از وقت خودشون کردن.
یکی از ویژگی های اندیشوران جهان، حالا چه اسلامی و چه غیر اسلامی، موحدان تاریخ، انیشتین، اسپینوزا، اسپنسر، این افراد و حتی اندیشوران اسلامی مثل حضرت امام، مثل شهید بهشتی رحمت الله علیه، اینا اصلا نظمشون زبان زده. و این که شما فرمودید آشپزی که در نفل و شاتو بوده، اینگونه معروف استش که کارهای آشپزی خودش رو بر اساس حرکات حضرت امام انجام میداده. بله زمانی به ساعت نگاه میکرده، همزمان میدیده حضرت امام از اتاقی اومدن و به اتاق دیگه ای رفتن، از جایی اومدن به جای دیگه ای رفتن. چند بار که تکرار کرده دیده دقیقاً رأس مثلا ساعت 11 ظهر، فهمیده که این موقع موقعی که حضرت امام حرکت میکنن زمانی است که باید مثلا برنجشو دم کنه. لذا کارهای خودش رو بر اساس حرکات حضرت امام انجام میده. شهید بهشتی، بزرگان تاریخ، اینا یکی از رموز موفقیتشون نظمشون بوده.
بله که بیشک یک چنین نظم دقیقی از 40 سالگی 50 سالگی نیست که شروع میشه، از همون کودکی است که باید برنامه‌ریزی بشه و آغاز بشه. انشالله بحث از نظم رو در برنامه بعد در ابتدا و بخش اول برنامه پرسش و پاسخ تقدیم حضورتون میکنیم. رسیدیم به بخش دوم برنامه و پاسخ به پرسش های شما عزیزان.
سمن گویان غبار غم چو بنشینن بنشانن، سمن گویان غبار غم چو بنشینن بنشانن، پری رویان قرار از دل چو بستیزن بستانن، چو بستیزن بستانن. به عمری یک نفس با ما چو بنشینن برخیزن، نهال شوق در خاطر چو برخیزن بنشانن، چو برخیزن بنشانن. امان امان ای امان، امان امان ای امان، امان امان ای امان، امان امان ای امان.
خواستم ببینم که من الان دو تا پسر دارم. پسر اولم الان 12 سالشه و پسر دومم 2 سال و 8 ماهشه. این پسر اولم الان از بچگی یعنی عادت کرده ناخون بجوه. ما هر کارم کردیم بسیم بخواییم این عادتش رو ترک بدیم نتونستیم. بعد الان خودشم از این موضوع خیلی ناراحته، یعنی میخواد ترک کنه اما نمیتونه. یه من چی کار باید بکنم؟ خودش ناراحته ولی خود دست خودش نیست. بعد الان پسر دومم هم که 2 سال و 8 ماهشه باز اونم ابتدای کارش که این کار رو انجام میده و من فکر میکنم در مورد پسر دومم استراب و اینجور مسائل نماشه که همون یادگیریه، یاد گرفته. میخوام ببینم که من چی کار میتونم بکنم که اینا ترک کنن، مخصوصا پسر اولم که الان خیلی هم از این موضوع ناراحته.
بله به بخش دوم برنامه رسیدیم. 29551 و 29552 باب شماره 0251 با برنامه پرسش و پاسخ تربیت کودک در خدمت شما هستیم. جناب استاد دهنوی سوال روشن بود، احتیاجی به توضیح من برای عزیزان شنونده نداره. این خانم دو تا بچه داشتن، یکی 12 ساله و 2 سال و 8 ماهه و بقیه توضیحاتی که شنید.
بله ناخن رویدن این بزرگوار بدونن که معمول ترین عادت عصبی هست. در بین نوع این اختلال های رفتاری و این عادت های عصبی انگوش مکیدن و موکندن، پوست لب و جویدن و امثال اینها، ناخون جویدن معمول ترین عادت عصبی است. شاید تعجب کنن ایشون و شما که بدونید 1/3 از کودکان دبستانی، 1/2 نوجوانان، نیمی از نوجوانان و 1/4 دبیرستانی ها مبتلای به ناخون جویدنن. البته این درجه ای داره، کم و زیاد داره، ولی این مشکل رو باهاش درگیر هست.
این آمار داخلیه جناب استاد دهنوی؟
بله نه، این آمار کلیه. بله. بیشتر من آمارها رو از کشورهای غربی، چون منابعم کتابهای غربی هاست، عرض میکنم. این مربوط به جوامع غربیه.
کار میدانی کردن اونجا.
بله بله، کارهای میدانی اونها در این زمینه ها خب عرض کردن بارها که فراوان انجام دادن. خوبه که ناخن جویدن درمان بشه به دو دلیل. یکی این که ممکنه مشکلاتی از نظر جسمی برای فرزندشون ایجاد بشه، چون بالاخره زیر ناخن آلوده است، چرک داره. حالا گاهی نوجوانان ناخن میجوون، گاهی متاسفانه با دندان زیر ناخن رو تمیز میکنن که این خیلی آلودگیش بیشتره. ولی فرزند عزیز این خواهر بزرگوارم مشکلشون ناخن جویدن بود، نه اونی که من عرض کردم. ولی در هر صورت باز هم چون این دست به دهان میره و آلوده است، دائم که دست شسته نیست، ممکنه مشکلاتی رو برای معده و روده ایجاد کنه، یه سری آلودگی های روده ای ایجاد کنه. این یک دلیل بر این که ما معتقد هستیم باید درمان بشه. گذشته از اون، انگشتا خراب میشه، حالتش رو از دست میده، سیمای خوبی انگشتان دست نداره. حالا برای آقا پسرها شاید این خیلی مهم نباشه، ولی برای دختر خانم ها خوب این خیلی مهمه.
بله.
ناخن جویدن بیشتر در کودکان عصبی و پرخاشگره و به طور معمول هم زمانی این کار رو انجام میدن که احساس تشویش میکنن. کودک به محض احساس تشویش ناخن میجوه. من در مورد فرزند بزرگ ایشون که دیگه میشه گفت نوجوان، چون 12 سالشون هست، عللی رو حدس میزنم. البته ایشون فرمودن که کودک من استراب نداره، البته برای کودک دوم فرمودن، شاید برای کودک اول نفرمودن این رو، ولی فرمودن در سال مطرح بود که کارهای زیادی هم کردیم که نتونستیم این مشکل رو از بین ببریم. حالا بزرگواری بفهمن، توجه کنن، ببینن آیا این راهکارهایی که ما میگیم اینها رو هم انجام دادن و نتیجه نگرفتن. من مطمئن هستم ایشالله که این راهکارهایی که ما میگیم اگر انجام بدن نتیجه میگیرن
انشالله.
علل برای نوجوانشون، فرزند 12 سالشون، میتونه اینها باشه: یک، اختلافات خانوادگی، درگیری ها، بگو مگو ها، جدال های لفظی. انشالله امیدوارم برای این خواهر بزرگوار و محترمم نباشه چنین چیزی و انشالله هیچ اشکالی در زندگیشون از این حیث نباشه، اما اینها همه احتماله. شاید شنوندگان دیگه ای داشته باشیم که چنین مشکلی داشته باشن. بدانند باید محیط رو سالم کنن، باید خونه رو آروم کنن، شاید این مهمترین عامل باشه. اگر جام شکرالله ملاحظه فرموده باشید، ما بیشتری این عادتهای عصبی و این اختلالات رفتاری رو که مطرح میکنیم، به علل که میرسیم اولین علت اختلافات خانوادگی، چون خیلی بحث مهمیست. دو، ترس از سرزنش و تنبیه. شاید تنبیهی در کار نباشه، ولی ترسش باشه. بعضی از والدین تنبیه شاید نمی کنن، اما دائم تهدید به تنبیه می کنن. اگر چنین چیزیست در مورد فرزند بزرگتر ایشون، متوقف کنن این کار رو. اگر این علل ریشه یابی بشه و از ریشه اصلاح بشه، مشکل قطعا حل خواهد شد، چون مشکل ایشون به طور قطع عصبیه و ریشه در استرابهای درونی ایشون داره.
تهدید در این مورد خاص که مورد نظر نیست، در موارد دیگه زندگی ممکن تهدید
داره. بله، افت تحصیلی داره، درس نخونده، نمره کم آورده، مشکلی داشته، اصلا مشکل اخلاقی و رفتاری خاصی داشته. اینها رو ممکنه شخص پدر تهدید کنن، مادر تهدید کنن و همین تهدیدها باعث میشه استراب او بیشتر بشه و استرابش بیشتر بشه و باعث ناخن جویدن او بشه. دلیل سوم، انتظار بیش از حد از نوجوان.
بله.
بررسی کنن، تحلیل کنن این خواهر محترم، ببینن آیا ایشون و همسر بزرگوارشون توقع بیش از حد ندارن از کودکشون، از نوجوانشون. این میتونه یک عامل جدی باشه. چه کنیم؟ توقعتون رو منطقی کنید، در حد توان او از او توقع داشته باشید. در یک لیوان به اندازه یک لیوان آب جا میگیره، گنجایش یک لیوان آب رو داره، ما نمیتونیم یه پارچ آب رو داخلش قرار بدیم.
بله، حتما ممکنه که خانواده های محترم بفرمان که ما فکر میکنیم که انتظارمون معمول هستش، ولی با تذکری که شما دادین یک بار دیگه برگردن ببینن که واقعا این انتظاراتی که دارن انتظارهای در توان این کودکشون، حالا توان استعدادی میخواد باشه یا توان این سن و سالش اصلا هستش یا نیست.
بله، گاهی ما به جهات عاطفی و احساسی به خودمون میقبولونیم، تلقین میکنیم که فرزندمون خیلی مستعده، ولی اینجوری نیست. گاهی واقعا مستعد آنچنانی نیست، ولی ما هی نمیخوایم باور کنیم، نمیخوایم بپذیریم و قبول کنیم این رو.
یا همون نکته که شما بارها فرمودید که استعداد در یک جنبه ممکنه قوی باشه، ولی جنبه دیگه که ما انتظار داریم اون قدرت رو نداشته باشه.
نداشته باشن. علت چهارم، نگرانی ناشی از عدم مشارکت در فعالیت‌های همسالانه. این نوجوان نگرانه از این که اگر با گروه همسالان قرار بگیره، اونا یه سری فعالیت میکنن، آیا او در این مشارکت میتونه شرکت بکنه، موفق باشه یا نباشه. چند تا همسال هستن، روزنامه دیواری رو در مدرسه دارن تهیه میکنن، او از این قضیه نگرانه که آیا میتونه مشارکت کنه، میتونه موفق باشه. خب ما چه کنیم؟ زمینه رو آماده کنیم. ما زمینه این مشارکت رو آماده کنیم. با گفتگو میشه خیلی از مشکلات رو حل کرد. همون تلقین ارزش هایی که نوجوان داره، تلقین توانایی هایی که داره، میشه این رو بهش تلقین کرد که او چیزی از دیگران کم نداره و اگر با همسالانش مشارکت داشته باشه میتونه در کارهای اونها موفق باشه و میتونه مشارکت داشته باشه. علت پنجم، حسادت به برادر کوچیکتر. حالا میگم برادر کوچیکتر برای این مورد خاصه، برای خانواده‌های عزیزی که این مشکل رو دارن، حسادت به فرزند دیگه. حالا ممکن اون فرزند خواهر کوچیکتر باشه، خواهر حتی بزرگتر باشه، یا برادر کوچیکتر و بزرگتر باشه، اما ایشون چون خواهر محترم هم فرمودن فرزند دیگهشون 2 سال و 8 ماهشون هست، این احتمال رو هم بدند که او فرزند بزرگترشون به برادر کوچیکتر حسادت میکنه.
به خاطر همین ناخونشون میمکنه.
به همین جهت ناخونشو میجوه. خب ما چه کنیم؟ حسادت توجهمون رو به او بیشتر کنیم. عامل ششم، استراب و دلهوره امتحان. بله. او آگاهی بدید که به اندازه توانش از او انتظار دارید. شما انتظار نمره 20 ندارید. 7 فیلم های ترسناک. خب با توجه به این که فرزند بزرگشون، خود ایشون هم رسیدن به این که کار خوبی نیست، لذا کار این خانواده عزیز خیلی راحت تره. ببینن اگر اوش مواقعی که فیلم های وحشتناک میبینه این مشکل در او جدی تر هست، به او پیشنهاد کنن که این فیلم ها رو نبینه. در مورد فرزند خردسالشون همینطور که ایشون حد زده بودن، احتمال قوی من میدم که تقلید باشه. بله. نه، او ممکنه این شرایط در او نباشه، این علل نباشه، اما تقلید از برادر بزرگتر. من چند تا هشدار بدم و چند تا راه درمان. 1. بله. واکنش و حساسیت نشون ندن به این قضیه. از تنبیه یا تهدید جدا پرهیز کنن. گاهی بعضی از خانواده ها دور انگوش، حالا چون این فرزند بزرگترشون خودشون هم میتونن این کار رو بکنن که پارچه‌ای ببندن به انگشتشون، نه اینا جواب نداده، یا برای اون فرزند کوچیکتر فلفل بزنن به انگشت ایشون که وقتی دهنش میکنه دهنش بسوزه، اینا جواب نداده. برای درمان، 1. علت اصلی استراب رو کشف کنن و برطرف کنن. 2. با اولیای مدرسه تماس بگیرن، چه بسا ایشون در مدرسه یک مشکل دارن، مشکل احتمالی دارن، با مشاوره با اولیای مدرسه مشکل رو حل کنن. 3. زمینه فعالیت‌های دستی رو برای نوجوانشون بیشتر فراهم کنن، خصوصا که خود این نوجوان هم حالا مایل هستن که این مشکل حل بشه. کار به نظر من برای این خانواده عزیز خیلی راحت تره. رایانه، نقاشی، طراحی، پازل، همون جورچین در اختیار ایشون باشه. وقتی مطالعه
مشغول باشن،
مشغول باشن. بیشتر این مشکل وقت مطالعه ایجاد میشه. خب آقا اینجا که دیگه کار فعالیت دستی نیست، او با چشم داره نگاه میکنه، مدادی به دست او بدن. گاهی خانواده‌های مذهبی تسبیحی به دست نوجوانشون میدن. هنگام دیدن تلویزیون، خب اون که فعالیت دستی نداره، یه توپ کوچیک، یه خمیر مجسمه سازی در اختیار او قرار بگیره تا هر وقت نیاز به جویدن ناخن پیدا کرد، با اونا به جای ناخن جویدن با اونا بازی کنه.
دستشونو با تناب ببندن جنوب.
بله، این کار هم که قطعا شما شوخی فرمودید جواب نمیده اینجور کارها. درباره سیمای زشت این رفتار به او آگاهی بدن. البته در این مورد چون فرمودن خودش میخواد، او ظاهرا به این سیمای زشت آگاه شده و اینکه انگشتاش خراب میشه در آینده، دست خودشون رو این مادر بزرگوار با دست او مقایسه کنن، جلوی چشش قرار بدن که هر دو دست رو ببینه. این تحریکش میکنه که دیگه این کار رو کمتر انجام بده. از نوجوانشون بخوان جلوی آینه بایسته و در حال جویدن ناخن خودش رو ببینه. ولی شاید برای مورد ایشون این کار هم نیازی نباشه، چون خود نوجوان رسیده به این که خودش دیگه بدش اومده و متنفر شده. من 2 تا نکته اساسی دیگر رو عرض میکنم، بحثم تمام. ناخن‌ها گاهی قسمت‌هایی داره، قسمت‌های ناهمواری داره، لبه‌های خشنی داره. حتماً به نوجوانشون توصیه کنن با ناخن‌گیر اون قسمت به اصطلاح سوهان مانند ناخن‌گیر، این قسمت‌های ناهموار صاف بشه و لبه نداشته باشه ناخن. این لبه‌های ناخن تحریک کننده است برای ایشون. و آخرین نکته من، آموزش آرامشه. این خیلی برای ایشون اساسی است. من تقاضا میکنم به این مادر بزرگوار اگر مخاطب ما الان هستن به این نکته بیشتر توجه بفهمند. یه سری آموزش ها برای آرامش دست و دهان من پیشنهاد میکنم. هر وقت احساس نیاز کردن این نوجوان عزیز به جویدن ناخن، دستشون رو مشت کنن محکم با فشار تا 15 شماره بشمارن و یه لحظه ناگهان اون رو آزاد کنن و شلش کنن. این باعث میشه دیگه این دست احساس نیاز برای رفتن به سمت دهان نداشته باشه. لبها و دندونها رو روی هم بذارن، به آرامی لبخند بزنن و نفس عمیق بکشن. این نفس عمیق که تمام شد ناگهان دهان رو وا کنن، این نفس رو از دهان بیرون بدن و فضای دهان به اندازه 2 سانتی متر باز باشه. هر وقت احساس میکنن نیاز به ناخن جویدن دارن، این نوجوان عزیز روی دستاشون بشینن و روی دستا فشار بیارن به گونه ای که این فشار رو احساس کنن.
بله.
اگر روی صندلی نشستن به اندازه 3 دقیقه دسته های صندلی رو محکم بگیرن. 3 دقیقه که تمام شد 3 دقیقه.
بله.
محکم دسته های صندلی رو بگیرن، 3 دقیقه که تمام شد یه دفعه رها کنن، ماهیچه ها رو شل کنن، 3 دقیقه مشتشون رو گره کنند، بعد از 3 دقیقه ناگهان مشتشون رو باز کنن و این عضلات دست رو شل کنن. و آخرین پیشنهاد، زمانی که ناخن نمی جوون ایشون رو تشویق کنند. امیدوارم انشاءالله با به کارگیری این نکات مشکل این سرور بزرگوار انشاءالله حل بشه.
انشاءالله. جناب استاد دهنوی اونقدر ریز و دقیق به سوالات پاسخ میدن که هیچ احتیاجی نیست که من وسط صحبتایشون بیام و سوال دیگه ای رو بخوام مطرح کنم. امیدواریم که این خواهر محترم پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشن. فرصت برنامه تمام شد. تشکر میکنیم از حضور شما جناب استاد دهنوی در این برنامه و همه عزیزان رو تا فرصتی دیگر به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدارش. Oh, no, 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 no,